أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحومای بروجردی فرموده است که به نظر ما اجماع نه از باب اجماع دخولی حجته، نه از باب اجماع لطفی و نه از باب اجماع حدسی، بلکه اجماع سه قسم: یکی اجماع در مسائل عقلیه مثل ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، که در اینجا هیچ اعتباری برای اجماع نیست و موجب قطع به رأی معصوم علیه السلام نمیشه. قسم دوم اجماع در مسائل نقلیه تفریعیه، یعنی مسائلی که علما حکم شرعی آن را از باب تفریع فروع به دست آوردند. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. در حدیث داریم امام فرمود ما القاء اصول می کنیم، شما تفریع کنید. فقها تفریع فروع که کردند، مثلا در کتاب مبسوط فرعی رو مطرح میکنن و علمای دیگر هم قبول دارن، میشه اجماع در مسائل نقلیه تفریعیه. این هم اعتبار ندارد. شاید در این تفریع بزرگان ما اشتباه کردن. قسم سوم مسائل نقلیه اصلیه است، یعنی اون مواردی که در احکام شرعی اجماع هست، در کتبی که اکتفا می شد در این کتب به نقل متون احادیث، مثل کتاب نهایه شیخ طوسی. اینجا اجماع حجت هست نه از باب ملازمه بین قول مجمعین و قول معصوم علیه السلام، بلکه به خاطر اینکه متن حدیث مورد فتوای علما بوده. کتاب نهایه مشتمل است بر متون احادیث، پس امثال کتاب نهایه اگر مطلبی رو ذکر کنن و مورد قبولشان باشد، قبول علماء گذشته باشه، میاسه کشف میکنه از وجود نص معتبر. ایشان مرحوم آقای بروجردی فرمودن ببینید شیخ طوسی در اول مبسوط چی میگه؟ ما این عبارت شیخ طوسی را در اول مبسوط آوردیم، خدمتتون میخونم. مرحوم شیخ طوسی در اول مبسوط میگه که عامه به ما اعتراض می کردن و اعتراض می کنن، می گن شما فقهتان قلیل الفروع است. ایشون میگه که اینها اشتباه میکنن، ما قلیل الفروع نیستیم، اما کتب ما کتبی است که عادتاً بر ذکر مسائل متلقات از متلقات، مسائل متلقات نوشته شده. بعد ایشون میگه من از قدیم مشتاق بودم کتابی بنویسم با ذکر فروق، ولیکن اونی که مانع میشد از این کار یکی این بود که میدیدم اصحاب ما علاقه ندارن به این که همچو کتابی نوشته بشه، بلکه اگر متن یک فتوایی رو از اون روش متعارف تغییر بدیم اصحاب دچار وحشت میشن. و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس الی عمل کتاب یشتمل علی ذلک ای علی فروعات تتوق نفسی الی فیقطعنی عن ذلک القواطع و تشغلنی الشواغل و تضعف نیتی ایزن فی قلت و رغبت هذه الطائفه فی و ترک عنایتهم به لانهم القوا الاخبار و ما رووه من صریح الالفاظ حتی ان مساله لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر لفظ المعتاد لهم لتعجبوا منها و قصر فهمهم عنها و کنت عملت علی قدیم الوقت کتابا نهایه و ذکرت جمیع ما رواه اصحابنا فی مصنفاتهم و اصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم و رتبت ترتیب الفقه و لم اتعرض للتفریع علی المسائل بل اوردت جمیع ذلک او اکثره بالالفاظ المنقوله حتی لا یستوحشوا من ذلک. و محصل فرمایش ایشان این است که کتاب نهایی ما مشتمل است بر الفاظ منقوله، اما کتاب مبسوط را ما نوشتیم برای تفریع فروع. مرحوم آقای بروجردی هم می‌فرمود که ببینید کتاب نهایه مشتمل است بر مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام و لذا مطالبش متون احادیث است، فرق می‌کنه با کتاب مبسوط. خب معلوم میشه این اختصاص به کتاب نهایه هم نداره. این بیان شیخ طوسی میگه اصحاب اینطور بودن، رساله ابن باببی به فرزندش شیخ صدوق، رساله مقنع و هدایه خود شیخ صدوق، رساله مقنعه شیخ مفید، اینها از این قبیل بودند. و این اتفاق علما در همچو کتبی که متضمن بیان مسائل متلقات از معصومین علیهم السلام است، نه از باب ملازمه با رأی معصوم، بلکه از باب این که مشتمل است بر نص معتبر اعتبار داره. این فرمایش ایشون. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، برای اینکه ما مراجعه کردیم به همین کتاب نهایی شیخ طوسی، برامون یقین حاصل شد که بله اکثر این مطالب نهای موضوعاتش در روایات بوده. خود شیخ طوسی در نهایه میگه او اکثره بود، همهش رو نمیگه، اکثرش در روایات موضوعش بوده، اما محمولاتش اجتهاد خود شیخ طوسی است. ولذا میبینید شیخ طوسی در کتاب نهایه یه مطالبی میگه برخلاف کتب دیگرش. مثلا کسی با آب نجس وضو گرفت، بعد متوجه شد اگر وقت باقی نباشد نمازش نیاز به اعاده ندارد. این که خلاف نصوص موثقه عمار، روایت معتبره سلیمان ابن رشید، روایت معتبره علی ابن مهزیار، قال کتب الیه سلیمان ابن رشید و قرأته و اجاب به جواب قرأته به خطه. امام فرمود اگر کسی وضو بگیرد با آب نجس در موثقه عمار که صریحا فرموده نمازش را باید اعاده کند، مرحوم شیخ طوسی در نهایه در ذیل بحث ماء بئر فرموده اگر وقت باقی باشد اعاده کند نماز را، اگر نمی دانست آب نجس است و بعد فهمید. و اساسا اجتهاد میکنه در متون روایات. استظهار ایشان از روایات ماء بئر این است که امر به نزح به معنای نجاست ماء بئر است، ولذا می فرماید که اذا وقع النجس فی ماء البئر ينجسه. تو روایت که نداریم ينجسه، تو روایت داریم انزه منه دلاء، که حمل بر استحباب می شود یا توجیهای دیگری که هست. به قرینه صحیحه اسماعیل ابن بزی ماء البئر واسع آن لا یفسده شی. یا مثلا در همین بحث میام میگه که الکر رو الفون و معتا رتلن به رتل العراقی. خب این که تو روایت نیست، این برداشت خود شیخ طوسیه. خب مواردی هست از این قبیل، مراجعه بفرمایید. ما به نظرمون کسی مراجعه کنه به متن نهایه میفهمه که محمولات اجتهادات خود شیخ طوسی است از متون روایات و از اشباه آن. اعتماد میکنه به یک حدیث مرسل فتوا میده. خود ایشان که در تهذیب اشکال میکنه به یک سری روایت، میگه این روایت مرسل هست. حالا هر عصری است در ابتدا در جوانی کتاب نهایه رو نوشته ایش، این متون روایات نیست. و الا لازمه فرمایش ایشون اینه که اصلا نیاز به اجماع هم نیست، همین نهایه شیخ طوسی کافی است، چون میشه نستی که شیخ طوسی او را معتبر میدانست. مگر اینکه آقای بروجردی بفرمان خب یک شیخ طوسی معتبر بداند کافی نیست، باید چند فقیه بزرگ مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، اینها معتبر بدانند تا من مطمئن بشوم که معتبر است. همچین اجماعی هم نیست، چون کتب متضمنه اصول متضمنه مسائل متلقات یکیش از ابن باب ویه رسالتون الى ولده، یکیش شیخ صدوق، یکی هم شیخ مفید است و دیگری شیخ طوسی و سلام. شد چند نفر؟ چهار نفر. و در رساله پدر شیخ صدوق به فرزندش که آقای سیستانی می فرمودن بخشی از این رساله نزد ما هست، ایشون نقل می فرمود در این رساله آمده که تیمم که انسان می گیرد از مرفق باید مسح بکند دستانش را مثل وضوع. این متن حدیثه، این استنباط ایشون بوده از آیه فمسهو به وجوهکم و ایدیکم من، و لذا شیخ صدوق فرزندش در من لا یحضره الفقیه عبارتی داره در بحث تیمم، میگه از مرفق لازم نیست مسح بکنیم در تیمم، کفین را مسح بکنیم کافی است. آدم توجه نداشته باشه میگه برای چی شیخ صدوق اینجوری گفت. و واقعا یک احتمال ضعیفی است که ما بگیم تهذیب 10 جلدی، استبصار 4 جلدی، اصول کافی 8 جلدی، اینها کتب استدلالیه، اینها حدیثی رو نیاوردن. اما نهایه شیخ توصیف با فتوای خودش این حدیث مفقود را بیان کرد. آخه این احتمال چقدر قابل اعتناست. تو بحث سید التجاره مرحوم شیخ طوسی در نهایه داره که ولو کان سیده لغرض التجاره اتم صلاته و قصر الصوم، هیچ مستندی بر این فتوا ما نداریم. مرحوم آقای بروجردی میفرمون معلوم میشه که شیخ طوسی نصی پیدا کرد و الا هیچ کجا ما همچو تفصیلی نداریم در روایات موجوده خودمون، و این رو هم دلیل میگرفت بر این که پس این حکم ثابت است و الا شیخ طوسی در نهایه آن را ذکر نمی کرد. خب شیخ طوسی هم اجتهاد کرد. آخه چجور میشه که ما در کتب روائیه تو تهذیب تو استبصار که خود شیخ طوسی نوشته، تو این همه کتب شیخ صدوق، تو کتاب کافی، ما به همچو حدیثی برخورد نکنیم؟ مفقود الاثر والجسد باشه. اون وقت شیخ طوسی در نهایت با فتوای خودش بخواد این حدیث رو بیان کنه و حدیث هم معتبر باشه. آخه اینا احتمالش احتمال انیاب اقواله. بله، کی گفته ما قاعده الزام رو قبول کردیم؟ عرض شود خدمتتون که به هر حال شیخ طوسی کجا شهادت داده؟ الفاظ منقوله، نه اینکه من محمولات رو هم متن حدیث رو ذکر کردم، قطعا این طور نیست. قطعا نگاه کنید کجای روایت داریم که اذا وقع شیء فی ماء البر ینجسه، این انزه منه دلائل و ایشون ارشاد به نجاست گرفته. روایت امر میکنه به یه مطلبی، شیخ طوسی میفرماد وجب ذلک. شما نگاه کنید، چون از حفظ نمیشه صحبت کرد، ما بررسی کردیم تقریبا اکثر نهایه شیخ طوسی رو ملاحظه کردیم، و بعضی از اینها آدم میفهمه که علل قاعده بوده. در واجد المنی فی صوب مشترک ایشون میفرماد بر هیچ کدام غسل لازم نیست. خب این اگر یک حدیثی بود فقهای ما تو کتبشون یک اشاره میکردن. اینا اجتهاد ایشون از قواعد و اصول این نتیجه رو داده. خب یه لحظه اجازه بدید، شما باید اثبات کنید که اول ایشون گفت او اکثرهو، نگفت او همههو. بله، بعد و همین اکثرم به معنی موضوعات مسائل هست، نه محمولات. محمولات اجتهادات خود شیخ طوسیه. به نظر ما این راه ها راه های قابل قبولی نیست. ما تنها راه اینه که میگیم آقا اجماع فی حد ذات کاشف نیست از قول معصوم، مگر جایی که خلاف قاعده باشه، یعنی نه دلیل عقلیه ولو دلیل عقلی مزنون که ربما یجعل دلیلا و ان لم نقبل کونه دلیلا، دلیل عقلی بر اون نباشد، دلیل نقلی روایی بر آن نباشد، دلیل عقلایی بر آن نباشد، اصل عملی با آن موافق نباشد، همچو فتوایی اگر از قدما داشتیم ربما یحصل للانسان القطع، به این که معلوم میشه که بزرگان ما با اون کثرت ورعشون و علمشون که نمیان برخلاف قاعده فتوا بدند، معلوم میشه که اونی که منشأ فتواشون شده یک ارتکاز قطعی متشرعی است بر خلاف اون قاعده باعث شده این فتوا رو بدن. ولی ما ملازمه اتفاقیه رو قبول کردیم بر این اساس که مواردی که مستند واضحی ندارد فتوای قدما و برخلاف قواعد هست وسوق پیدا می شود کثیراً ما که این منشأش یک ارتکاز متشرعی بوده است و این ارتکاز متشرعی وسوق پیدا می کنیم که متصل بود به زمان ائمه معصومین و کشف می کنیم نظر معصوم سلام الله علیه رو. البته تشخیص مصادیق این اجماع تعبدی موجب وسوق به رأی معصوم به واسطه کشف از ارتکاز متشرعه، اثبات مصادیق این بر عهده فقه خود آی خویی که میبینید اینقدر در اصول میگه لا حجیت للاجماع، ما بررسی کردیم و در این جزوه امروز هم آوردیم مواردی هست میگه هیچ دلیلی غیر از اجماع ندارد و ما فتوا میدیم. اتفاقا بهتر معلوم میشه اواخر عمرشون دقت نظرشون که بیشتر شده بوده معلوم شده که نمیشه همینجوری گفت لا لی الاجماع و لیس به حجه. حالا اجازه بدید این مقدار بحث پیش بره خدمتتون عرض میکنم. من یک چند مورد از آی خویی نقل کردم، اینو بخونم براتون. مثلا در کتاب حواله ما اجماع دیگه برامون مهم نیست و اجماعی نداریم، چون گفتیم قدما از عدد اصابع آثار موجودشون تجاوز نمی کنه. اونم چند تا کتاب برای یک فقیه، مقنع، هدایه، من لا یحضر الفقیه برای یک فقیه و هو صدوق، شیخ طوسی چندین کتاب، خلاف، نهایه، جمل العلم و العمل، نمیدونم الاقتصاد، اینها برای شیخ طوسی شد دو تا فقیه، شیخ مفید سوم، سید مرتضی چهارم، بقیه هم تلامزه شیخ طوسی بودن که آقا فرمود که اینها مقلدین شیخ طوسی بودن، اتباع شیخ طوسی بودن. دیگه ما بیشتر از این نداریم. این همه سر و صدا اجماع و اجماع و اجماع همینه، ولیکن گاهی همین مقدار به خاطر اینکه از ارکان و اکابر فقها شیعه بودن، وقتی میبینیم یک فتوایی میدن، این نشون میده که ارتکاز متشرعه بر اساس اون قاعده که اختزا می کرد یک حکم دیگری را شکل نگرفته و خلاف اون قاعده شکل گرفته. مثلا این مثال رو بزنم بعد فرمایش آقای خویی رو مطرح کنم. بول دواب به سلاس مقتضای روایت صحیح اینه که نجسه. فرس، بغل، حمار. و دو تا روایت ضعیفه داریم که بولش طاهره. اتفاقا شیخ طوسی هم فرموده بول دواب به سلاس نجسه، ولی فقهای دیگر فرمودن پاکه. حتی تلامذه شیخ طوسی اونا فرمودن پاکه. خودم مطمئن میشه که اینها چجوری میشه بگن پاک بول دواب به سلاس با وجود روایت صحیحه بر نجاست بول دواب به سلاس. آدم مطمئن یعنی وثوق پیدا میکنه که ارتکاز متشرع بر طهارت بول اینها بوده، محل ابتلا بوده، سفر میرفتن، دوست سفر و حضرشون بود این دواب به سلاس، مبتلا بودن. این نشون میده که ارتکاز متشرع بر طهارت بول دواب به سلاس بوده، برخلاف ظهور اولی این روایات که ظاهر است در ارشاد به نجاست. خب حالا دیگه الجواد و قد یکبو میشه دیگه. ببینید ما دیگه دنبال اجماع نیستیم، ما رو از لفظ اجماع نترسانید. ما میگیم باید به حدی برسیم که وثوق پیدا کنیم به ارتکاز متشرعی که مستند این اجماع بوده. مرحوم آی خویی در کتاب الحواله راجع به اعتبار تنجیز در عقود و مبتل بودن تعلیق صریحا میگه ما دلیل لفظی نداریم بر این حکم، و انما ثبت بالاجماع. خب حالا ممکنه کسی بگه این اجماع آی خویی مدرکی شاید باشد، چون ممکن است مستند باشد به وجوه عقلیه و عقلائیه، و خود شما صریحا در چندین مورد فرمودید که اجماع محصلی کاشف از رأی معصوم است که تعبدی باشد و نه مدرکی، و این اجماع بر مبتل بودن تعلیق در عقود شاید مدرکی باشد. ولی به هر حال آی خویی به این اشکال توجه نکرده، فرموده که ما بر اساس این اجماع فتوا میدیم به مبتل بودن تعلیق در عقود. حضرت امام نه فتوا ندادن، احتیاط واجب کردن. فیه اشکالون فی مبتلیت تعلیق فی العقود اشکالون فی اعتبار تنجیز فی العقود اشکالون، اما آی خویی فتوا میدن بر اساس همین اجماع محصل. یا در موارد دیگری که مراجعه بفرمایید، چندین مورد از آی خویی سریع هم فرموده هیچ دلیلی غیر از اجماع ما نداریم. البته کتاب‌های اخیر ایشان هست و معلوم میشه که گاهی تعبیر میکنن تسالم الاصحاب، که با اجماع به نظر ما هیچ فرقی نمیکنه. بله خلاف مبتل بودن تعلیق خلاف عموماته، خلاف عمومات نفوذ معاملاته، خلاف عموم اوفو بالعقود، خلاف عموم خلاف اطلاق اهل الله البیع، خلاف تجارتا عن تراض منکم. خب بله وقتی مخالف عموماته شما میخواید بگید اجماع شاید مدرکی باشه. خب اینه که ما خودمون گفتیم بودیم اجماع شاید مدرکی باشه، ولی به هر حال آقای خویی به این احتمال اعتنا نکرده. از این مطالبی که ما گفتیم دو تا مطلب روشن شد. یکی این که اجماع متأخرین قیمت نداره، یعنی اعتبار نداره، خیلی محترمن، ولی اجماعشون هیچ جنبه کاشفیتی از رأی معصوم نداره، چون مدرکی است و کاشف از ارتکاز متشرعه متصل به زمان معصوم نیست. اجماع قدما هم اگر محتمل الاستناد باشد الى بعض الوجوه العقلیت او العقلائیت او النقلیه، باز اعتبار ندارد. چرا؟ چون اجماع برای ما ارزشش این بود از ارتکاز متشرعه کشف میکرد و این در صورتی است که مستند آخری وجود نداشته باشه، ولی اگه مستند آخری وجود داشته باشه خب ما باید رجوع کنیم به اون مستند ببینیم درسته یا نه. اون نص سندن و دلالتن اعتبار داره یا نه؟ اون دلیل عقلی، دلیل عقلی قطع آور هست یا نه؟ و ما این که بعضی ها گفتن که اجماع ممکن است مستند باشد به یک نص معتبر و در این حال میگن اجماع مدرکی اعتبار نداره، این خیلی عجیبه. هم میگن اجماع مدرکی اعتبار نداره، هم میگن این اجماع تعبدی کاشف است از یک نص معتبر که به ما نرسیده. بابا این بنده های خدا اگه میومدن نص رو به شما بیان میکردن میشد مدرکی اعتبار نداشت، اون وقت در جایی که مدرک رو ذکر نکردن میگید کاشف است از نص معتبر. خب بنده های خدا اونجا که نص رو گفتن شما اشکال کردید که مدرکی است، اینجا که سکوت کردن میگید کشف میکنه از یک نص معتبر بی اشکال سندن و دلالتن. آخه این چیز عجیبیه، اونجایی که مدرک رو گفتن اشکال کردید، اینجا که مدرک رو نگفتن میگید نه دیگه کشف میکنه از یک نص معتبر بی اشکال. این حرفا درست نیست. اجماع تعبدی غیر مدرکی اعتبارش به اینه که کشف بکنه از ارتکاز متشرعه، و الا نص معتبری باشد به ما نرسد که این موهومه و مستند مجمعین هم باشد این نص و در کتب روایی ذکر نشود، مستند مجمعین هم باشد این موهومه، و اگرم بود ارزش نداره، چون ما بعد رجوع میکنیم ببینیم این نص سندن و دلالتن میشه ما تمامه یا نه. شاید مثل منظوعات ماه بره که اصحاب اجماع داشتن دیگه، الا ما شذ و ندر بر این که این امر به نز ارشاد است به نجاست ما عبر به ملاقات نجس. پس اجماع قدما اجماع قدما در صورتی اعتبار داره که مدرکی نباشه، تا ما بفهمیم که تنها دلیلش ارتکاز متشرع است و این ارتکاز متشرع متصل به زمان معصوم خواهد بود، و الا اگر مدرک محتملی دارد این دیگه کاشف از ارتکاز متشرع نیست. احتمال بدیم اجماع فقها بر نجاست مشرکین به استناد آیه انما المشرکون نجسه، به چه درد میخوره؟ اشتباه کردن، نجس که ظهور نداره، در نجس فقهی مشرکین پلیدند، اثبات نجاست نمیکنه که. باید بفهمیم هیچ مدرک قابل استنادی نداشتن، منحصر بشه مدرک قابل استنادشون به ارتکاز متشرع. یعنی 10 تا فقیه اشتباه نمی کنن؟ حالا 10 تا فقیه هم که نبود، 5 تا فقیه، 6 تا فقیه، اینها اشتباه نمی کنن؟ نه ما میبینیم نجس در شواهد دیگه ای هست، رکسون من عمل شیطان، نجس میبینیم ظهور عرفیش در نجس فقهی بودن نیست. مشرک پلیدی است، مشتک پلید است، مشتک آلوده است. این چه ظهوری داره؟ در ولد و زنا هم که گفتن همین تعبیر شبیه این تعبیر آمده که لا ین لا که لا یترو الا سبعت آبا، تا هفت پشتش و هفت یعنی هفت فرزندش، هفت بل هفت نسلش پاک نمیشه. اونم هست اینگه. یه نکته عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. آقای زنجانی اشکال کردن که چرا اینقدر میگید اجماع مدرکیه، تعبدی نیست. آقای خویی خیلی تکرار میکرده این مطلب رو، آدرسش رو نوشتیم که اجماع اگر مدرکی باشد کشف از قول معصوم نمی کند. آقای زنجانی فرمودن اجماع مدرکی باشه یا نباشه چه فرق میکنه؟ اگر احراز کنیم در زمان معصوم این اجماع بوده، متصل به زمان معصوم بوده، یعنی اجماع اصحاب ائمه بوده، این اجماع فقها متصل بوده به اجماع اصحاب ائمه، حالا گیرم مدرکی باشد چه اهمیتی داره؟ اصحاب ائمه بر اساس برداشت ناقص از آیه انما المشرکون نجس فتوا میدادن به نجاست فقهیه مشرکین. خب باشه، بالاخره فتوا میدادن دیگه به نجاست فقهیه مشرکین. ائمم به مرعا و مسمعشون بود، هیچ اعتراضی نکردن. تقریر امام کاشف از امضاء این فتوای اصحاب هست. اگر احراز اتصال نکنیم این اجماع فقها، احراز نکنیم متصل بوده به زمان ائمه، بعد از غیبت صغرا شروع شده این اجماع، مدرکی نباشد، تعبدی باشد، چه فایده ای داره؟ و در عصر غیبت اجماع بکنن وقتی رئیس نیست، در فقد رئیس اتفاق مرعوسین که ملازمه عادی نداره با اینکه نظر رئیس موافق اونها هست. ما این دقت ایشون رو قبول داریم، اما به نظر ما یک غفلتی اینجا رخ داده و اونی که ما اصلا میگیم اجماع فقها باید مدرکی نباشد، برای همینه که احراز اتصال بکنیم. حالا اجازه بدی، حالا اجازه بدی خودشون هم میفرمان که نعم الوفاق. اونی که ما شنیدیم که نفرمودن، همین مقدار ما از ایشون شنیدیم. اجماع فقها در اصل غیبت صغرا اگر مدرکی نباشد، محتمل الاستناد الى بعض المدارک التي يصلح للاستناد نباشد، منحصرا مستندش میشه ارتکاز متشرع. ارتکاز متشرع مطمئنا متصل بوده به زمان معصومین، چون منشأ فتوای فقها وقتی ارتکاز متشرع باشه، یعنی این ارتکاز متشرع معلول فتوای فقها نیست بلکه علت فتوای فقها است. پس معلوم میشه این ارتکاز متشرع معلول فتوای فقها نیست، مستند است به معصومین و متصل بوده به معصومین، میشه اجماع اصحاب ائمه. بله اجماع اصحاب ائمه مدرکی هم باشد مهم نیست، بس در اجماع فقها از متقدمین هست. اجماع اصحاب ائمه رو ما از کجا احراز کنیم؟ فقط تو بحث تأخیر بین قصر و تمام در کامل و زیارات میگه که ان اصحابنا یقصرون، ابن ابی عمر یقصر، صفوان یقصر، اصحابنا کلهم یقصرون. یه مورد پیدا شده که میگه اصحاب ائمه در اماکن اربعه نماز قصر میخوندن، اما اکثر این میشه اجماع اصحاب ائمه. حالا اجماع عملیشونه، اما اجماع عمده ما اجماع فقهای متقدمینه و این در صورتی احراز اتصالش میشه به زمان معصوم که مدرکی نباشد. حالا اگر شما نعم میفرمایید ایشون همین مطلب رو فرمودن نعم الوفاق، اگر نفرمودن به عنوان یه ملاحظه‌ای بر فرمایش ایشون تلقی کنید. یقع الکلام فی الاجماع المنقول.